الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر المعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. در بحث آزاد کردن روح برای پیوستن به حقیقت خودش، روشن شد که یکی از حجاب‌های بسیار غلیظ خود تکبره، یعنی یکی از موانعی که ما را به خود وهمی دروغیمون مشغول میکنه و از اصلمون باز میکنه و تراوت زندگی حقیقی رو به یک کدورت زندگی وهمی میکشونه، این تکبره و باید هم شناخته بشه و تلاش هم بکنی به هر شکلی ازش فاصله بگیر. بحث شد و گفتیم که عباد الرحمن مثلا یکی از صفاتشون همینه که رسیدن به این که جهان جهانیست که تواضع درش زندگی راهوار و آرام و پرتحرکیه. خیلی ابزارها را به کمک بگیریم، شرایطها را، استادها، روایات، آیات، یه جوری این ملکه تواضع را جای این طبیعت متکبر بشونیم. مولوی نکته خوبی تو این قسمت داره، گفتم که بخونیم بلکه بیشتر در جانمون محکم بشه. از دیوان شمس میگه، همون شعر مشهور، غزل مشهورش که میگه بمیرید بمیرید در این عشق چمردی، در این عشق بمیرید، در این عشق چمردید همه روح پذیرید. عشق دنیا رو میگه، عشق به تکبر، عشق به خود. میگه اگه در این عشق به خود مردید، وقت روح حق رو میتونید بپذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ نترسید، که از این خاک برایید، سماوات بگیرید. شما از چی میترسید؟ کی بشکنید؟ خود وهمی میشکنید. خب بذارید بشکنید. از این مرگ نترسید. خیلی خوبه میگه شما واقعا میان هممون دیگه، منم گرفتارم دیگه. گاهی وقت آدم چرا خودش رو نمیشکنه؟ میترسه. از چی میترسه؟ از مرگ بود وهمی خودش. میگه که بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برای یه خاکه، سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو سرابی. شما یه وهمی ها میگه این که اصلا اصالت ندارد که اینقدر حفظش میکنید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. بمیرید بمیرید به پیش شه زیبا، برای شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. شما در مقابل خدا بمیرید، او وقت خدایی شده. برای شاه چو مردید همه شاه و شهیرید. خیلی حرف توشه است. به پیش شه زیبا. شما ببینید پیش کی متواضع باشید. شما در بر حق کنار خلق متوازی، نه برای خلق متوازی. اینا شیطان تو ذهن ما میکنه، هیچ کس حاضر نیست در مقابل هر کس و ناکسی بشکنه خودشه، ولی ما که کار به مردم نداریم. ما شکسته در مقابل شاه جهان جمیل حقیقی هستیم. بمیرید بمیرید و زین ابر برآیید، چو زین ابر برآیید همه بدر منیرید. کشف نشئه بندگی، خموشی خموشی دم مرگ. چرا نمیری؟ چرا متوقفی؟ چرا تحرک نداری؟ هم از زندگی است این که ز خاموش نفیری. یعنی نفرت از این خاموشی را خوشحال باشید. این که بدتون میاد که تحرک مجاهده ندارید، این نشونه این است که نبض حیاتتون میزند. برانید برانید که تا باز نمانید، بدانید بدانید که در عین عیانید. واقعیت دارید، شما واقعیت دارید، اما این وهمیات اینا دروغه، اینا شخصیت های دروغی به خودتون بسیده دارید حفظش میکنید. بدانید بدانید که در عین عیانید، بتازید بتازید که چالاک سوارید، بنازید بنازید که خوبان جهانید. چه دارید چه دارید که آن یار ندارد، بیارید بیارید در این گوش بخوانید. شما چرا میخواید در مقابل خدا نشکنید؟ چرا میخواید خودتون رو حفظ کنید؟ از چی میخواید حفظ کنید؟ شما که چیزی ندارید که الا اتصال، پس چرا نمیشکنید خودتون؟ چه دارید چه دارید که آن یار ندارد؟ بیارید بیارید در این گوش بخوانید. پرندوش پرندوش خرابات چسان بود، بگویید بگویید اگر مست شبانی. هرچه در عالم الست حالا بگیریم شب خرابات را، در اون حالت نشعه عشق شما دیدید از خودتون بی خود شدید، خدا یافتید. پس چرا اینقدر خوب خود وهمی را درش پیراس پیرایه میبندید؟ شرابیست شرابیست خدا را پنهانی، که دنیا و شما نیز یک جرعه آنی. سلا گفت سلا گفت کنون فالق اسبا، سبک روح کند راه اگر سست و گرانی. شما را دعوت کردن به حق، لازمش نیست که به خود دعوت نکنید خودتون را. سلا گفت سلا گفت کنون فالق اسبا، اون که صبح میدمه شما را دعوت کرد. سبک روح کند راه اگر سست و گران. هر چی میخواید باشید، شما رو میکشونه. شما خودتون آماده کنید از این دنیای سرابی و شخصیت وهمی آزاد کنید. رسیدند رسیدند رسولان نهانی، درارید درارید برونشان بنشانید. شما از خودتون درارید، ببینید اونا پشت پرده قلب شما نشستن. یعنی پنهان شما همش وزش نسیم ملکه، شما به خودتون مشغولین که این درو باز نمی‌کنید. دریغا و دریغا که در این خانه نگنجن. اونا نمیشه بیش از این بیان، اونا نمیان تو بعد وهمی شما، شما بیاید بالا. دریغا که دریغا که در این خانه نگنجن، که ایشان همه کانند و شما بند مکانی. مبادا و مبادا که سر خیش بگیرید، که ایشان همه جانند و شما سخره نانید. بکوشید بکوشید که تا جان شود این تن، ننان بود که تن گشت اگر آدمیانید. غیب بود ظهور کرد، چرا شما همون غیبا نمیگیرید؟ بکوشید بکوشید که تا جان شود این تن، حرف عجیبیه. ننان بود که تنگش اگر آدمیانی. زهی عشق و زهی عشق که بس سخت کمان است، در آن دست و در آن شست و شما تیر و کمانید. یعنی چرا در مقابل شما تیر و کمانید؟ حالا اون دست و شست کیست؟ دست و شست خدا. حالا میخواد این تیر و کمان رو بکشد دیگه، خب مقاومت میکنید. یعنی شما در زیر فرمان شریعت از خود خودی نشون میدین و وقت خب نمیرسید به اون عشق. زهی عشق و زهی عشق که بس سخت کمان است، در آن دست و در آن شست و شما تیر و کمانی. سماییست سماییست از آن سو که سو نیست، عروسی همه آنجاست، شما طبل زنانی. خموشید خموشید، بی تحرکی، تنفس ندارید. فلیتنافس المتنافسون، حالا میرستیم بهش، باید بدوید در این راه رسیدن به حقایق. خموشید خموشید، خموشانه بنوشید، بپوشید بپوشید، شما گنج نهانید، به دیدار نهانید، به آثار عیانید، پدیدونه پدیدید که چون جوهر جانی. شما مظهر غیبید، شما پدیدونه پدیدید، پدیده ای هستید از اون عالم غیب که چون جوهر جانی. اصلتون که این مظهرها نیست، ظهورها رو نگیرید، اصل رو بگیرید. به دیدار نهانید، به آثار عیانید، به آثار عیانید، پدیدونه پدیدید که چون جوهر جانی. چو عقلید و چو عقلید هزاران و یکی چیز، پراکنده به هر خانه چو خورشید دوانید. هزارید و یکید، حقیقتا یکید، خودتون رو پراکنده کردید و وقت هر خانه روانید. چو عقلید و چو عقلید هزاران و یکی چیز، پراکنده به هر خانه چو خورشید روانید. در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد، مترسید مترسید، گریبان مدرانید. شما بدونید خودتون همه چیز را میتونید گیر بیارید، غیر را میخواهید چیکار؟ چرا به غیر سجده میکنید؟ دهان بست دهان بست از این شرح دل من، که تا گیج نگردید، که تا خیره نمانید. میگه دیگه از این به بعدش رو نمیتونیم با الفاظ بگیم. در صورت بحث لازمیه که خودتون یه جوری به لطف و کرم خدا، منم خودم یه جوری با لطف و کرم خدا، این من سرابی را که تکبرها همه ازش ریشه میگیره رو یه جوری باش مسئله مون را طی کنیم به لطف و کرم خدا. بحث توبه از حسد که آخرین بحثمون هم هست، میفرماد که حسد یعنی که ما آرزو کنیم نعمتهای دنیوی افراد از دستشون بریم. یعنی ببینید چقدر پستی و رذالت یهو نصیب آدم میشه. روش دقت کنید، گاهی وقت شما اصلا باورتون میاد یه آدم به جایی برسه، نه چرا، یا غیر مؤمن یا مشرک، که یه چیزایی را اعتقاد داره و یه چیزایی را عمل میکنه که اصلا باورتون نمیاد. یعنی مثلا حاضر از کلی به خودش سطح بزنه، دکور خونش را مثلا عوض کنه که یه کسی که اومد خونشون ببینه دی دکورشون عوض شده. شما ببینید آدم این همه یک سال دو سال کلی انرژی خرج کنه که یکی بیاد بهش بگه مثلا دکور خونه رو عوض کرده، همین دیگه. شما مثلا باورتون میاد آدم ها این همه عمرشون رو تلف کنن؟ این را تو اخلاقم پیش بیاد که آدم یهو اگه مواظب خودش نباشه به یه رزالتی میرسه که سختش از بقیه یه چیزی داشته باشن. تازه دنیا که به هیچ دردی نمیخوره. این پستی روح ها پدر آدم را در میاره که آدم به مرحله‌ای برسه که خوشحال باشه که یه کسی نعمتی ازش زایب شد، نعمت دنیایی. خب حالا یه همچی روح تنگ تاریک سرد متوقفی، این هیچ وقت نمیتونه یک قدم در راه غیب و قیامت برداره. اصلا این آدم متوقف است. همین هم میفرماد که این زوالها رو در نعمت آدم آرزو کنه برای خلق خدا، این آدم دیگه همون حسادت رو که حالا بعد میرسیم که تمام تحرک دینش صفر میشه اگه کسی این روحش به اینجا خورد. یعنی هم باید مواظب باشید اصلا چی میدن به مردم. شما برفرض یه کسی حالا یه چیزی داشته باشه، چیزی نداره، یک این نشونه این است که این روح بیچاره دنیا رو چیز میدونه، تازه دلش میخواد نداشته باشن مردم، خب داشته باشن. اصلا چرا من باید خودم رو مشغول کنم که این چرا مردم دارن؟ اصلا چیزی نیست، تازه مگه چه اشکال داره که مردم این چیزا رو داشته باشن؟ چرا ما اصلا روحمون را تنبیه نکنیم؟ اصلا نباید اجازه بدید که اینجا سخن بگه، زود باید خفش کرد. آن که میاد نظر بده که خب چرا بقیه دارند و من ندارم، اصلا من ندارم، اصلا نباید محلش گذاشت که بخواد جنون بده تو چی میگی چی دارن، تازه چرا نداشته باشن، تازه چه مقایسه یه. اینه که میفرماد حسد موجب رنج و فضل دائمی دنیوی، یعنی تا آخر دنیا آدمی که این رذالت شخصیت رو داشت براش مشکل بود بقیه یه چیزی داشته باشن، این آدم دائم غمناک هست، دائم مشکله براش بقیه یه چیزی در دنیا داشته باشن. وقت دنیاز همش هم وقت میفرماد که این آدم عقوبت هم پیدا میکنه، چون همه عرصه های دنیا را که فرصتی بود برای اینکه خودش را نورانی کنه در کدورت حسد از بین برد. می فرماد قلب شخص حاسد همیشه مشغول و محجوب است. خب شما ببینید که هیچ وقت فارغ نیست تا سیر کنه، یعنی چطوری آخه سیر می خواه بکنه دیگه چی؟ دیگه این اصلا آماده نیست که بگیره، آماده نیست که بره، قلبش اونچنان مشغول است که نه جذبه‌ای میگیره، نه قدمی در راه سلوک برمیداره، نه شوق و حال بندگی داره. خلاصه در یک کلمه به قول مؤلف عزیز میفرماد که آقا همه چیزش رو از دست میده، یعنی میفرماد که با این کار راه به هیچ جایی نمیبره دادن که حسود شد. و این روایت خودتون ببینید چقدر حرف توشه از رسول اکرم صلی الله علیه و آله. می فرمان الحسد و یعکل الحسنا کما تعکل النار الحطب، چطوری آتش می افتد به جان این هیزم و تمامشون میکنه. میگه حسد آقا با حسنات دو نکن که یه خود باطنی نگاه کنید مسئله را همه حالا این کارا میکنه دا فردا پیدا میشه. شما اگه آقا به یه چیزی حسادت پیدا کردید تمام آمادگیه روحیتون همه حالا از بین میره. من یه نمونه براتون میارم، شما اگه مثلا روزه بگیرید برای خودم، حالا نزدیکای عصر حسودیتون بشه، حسادتتون تحریک بشه، مقاومتتون در ادامه روزم از بین میره. ببین چقدر رابطه داره، یعنی مقاومتتون در ادامه روزه از بین میره، به خصوص اگه روزه مستحب باشه هزار نقشه میکشید که بکنید بیاید رو بقیه کار. روز مثلا یه دستورایی به خودتون دادین، یه تصمیمای گرفتید، این که میفرماد رسول الله که همین حالا سرمایه های قبلیتون رو میسوزونه. شما چقدر باید زحمت بکشید که غیبت نکنید، کلی زحمت میکشید غیبت نکنید، کلی ملکه غیبت نکردن در خودتون ایجاد میکنید. اگه حسادت شعله ور بشه به راحتی این ملکه میسوزه. میبینید پای سر یک زمین غیبت رو فراهم کنه دلتون میخواه غیبت کنه. 6 سال 5 سال پدرتون در آوردید خودتون که دیگه اصلا میل غیبت نداره، یک حسادت تحریک شده است در روح ما به راحتی تمام مقاومت رو از دست میره. ببین چقدر حرف عجیبی میزنه. میفرمان الحسد و یعکل الحسنات، اصلا تمام حسنات رو میخوره. یعنی این سرمایه هایی که شما به دست آوردی که صعود کنی همش یه جا دادی در تیر رس آتش حسد. وقت سخن صادق آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین می فرمود آفت و دین الحسد والعج والفقر. میگه آقا آفت دین سه تا چیز است، حسد، عج، فقر. وقت از این نمی فهمید که یعنی این سه تا باعث میشه که در تو دین دیگه تأثیر لازم نکنه. دین شما میخواد چیکار؟ دین میخواد همین حالا نجاتتون بده، نورانیتون کنه. میگه همین حالا اگه شما حسد داشته باشی یا عجب داشته باشی یا فقر داشته باشی، آفت دین است. یعنی دین دیگه به کارت نمیاد. یک کلمه، این دین لذت بخش نیست. 20 سال دینداری کردی، حالا میبینی که آفت زده است. مثل یه درختی که کلی کاشتی، قضابش دادید، پودش دادید، همه شرایطش آماده کرد، حالا که میاد میوه بده یه آفت بهش بیفته. بالاخره اون نتیجه که شما میخواستید ندارید دیگه. این که میفرماد حسد ارتباط قلبی انسان با خدا رو لطمه میزنه. یعنی چی؟ قلب دو تا مشکل داره باید حل کنه. یکی این که باید بره، یکی این که باید بگیره. قلب من شما میخواد این کارا بکنه دیگه. سالک است، سائر است. یعنی یکی این که قلب خوب به چه قلب میگن؟ این که راحت میره، میرسته، یعنی آشناس با خدا و غیب. دیگه چی؟ راحت جذبه میگیره. یعنی چیز عجیبی است، روز قیامت وقتی که به مؤمنین میگن چیزا را، نعمته بهشت را میگن، میگه من که همه اینها را میشناختم، من که خوردم اینها را، خورده بودم اینها را من. یعنی فقط پرده میره عقب، میفهمه این حال خوشش تو نماز، این همون گلابی بهشت بود. اما اوایل بود ما فوت کرده بودن، یکی از این آقایون که یه چشم برزخی داشت گفت تو جلسه امام اومدن به همه یکی گلابی دادن. یعنی اون گلابی میدید، اما همه خوردن گلابی مساوی اشک از چشم جاری شدن بود دیگه. یعنی حالا پرده که میرد عقب، این حال خوش شب جمعه که دست میدید، این همون گلابی بهشته است. یعنی قدرت گرفتن داره، جذبه را میگیره، یا میره دیگه، یعنی صعود میکنه، سیر میکنه اینا. خب حالا شما حساب کنید حسد با آدم چه کار میکنه؟ همینو از آدم میگیره، یعنی قلب رو میگیره. جمله خودشون خیلی خوبه، میفرمان ارتباط قلبی انسان با خدا را چه کار میکنه؟ لطمه میزنه. گفتیم چند نوع ارتباط هست؟ دو تا دیگه، یکی از طرف سالک، یکی از طرف رفت. روایت خیلی عالیه، و ان الحسد لیأکل الایمان کما تأکل النار الحطب. بدنه وهم میگه که حسد ایمان را میخوره، همطور که آتش حطب را میخوره. هیزوما و وقت یادتونه درس قبل خوندیم ایمان راه نوری بنده است به خدا، ایمان راه باطنی بنده است با خدا. همین امروز حالا شما حساب کنید چقدر آدم ضرر میکنه که یک تنگ نظری بکنه، دلش بخواد که بقیه دنیا رو نداشته باشن و داشته باشن. البته همیشه آقا یادتون باشه شیطان یه جوری تو ذهن شما میکنه که شما گول میخورید، باید بپاید حسد نشه. شیطان میاد میگه که آخه این چیش از شما بیشتره، چرا شما نداری؟ آخرش بالاخره یه جوری منطقی جلوه میکنه. اگه قلبتون بیدار نباشه نمیبینین که حسده، نمیبینین. تشخیص این که حسده خودش یه لطف خداست که آدم بفهمه. پس میگه ایمان را میخوره. وقت ایمان چی بود؟ راه ارتباط عبد با رب. وقت این حدیث قدسی که اونجا که میگه حسد اعتراض به حق و خشم بر فعل حق است را، یه حدیث قدسی مرحوم نراقی آوردن، خیلی حدیث خوبی است. میفرماد ورد فی بعض الاحادیث القدسیه که چی؟ ان الحسد عدو لنعمتی متسخط لقضایی غیر راضن به قسمت التی قسم تو بین عبادی. میگه که ان الحاسد، حسود چیه صفتش؟ دشمن نعمت من، من دادم به بقیه این ناراحت، در واقع پس با من بده. متسخطن لقضا، این آقا خشناک است از قضای من قضایی راندم خشناک است. غیر رازن به قسمت علتی قسم تو بین عبادی، راضی نیست از قسمتی که من بین بنده هام کردم. این حالا به انواع و اقسام، اول میاد آقا تحرکات طرف رو در شما خار میکنه، میگه که نه این کاری نکرده است، بعد شما را حسادت در دون برمی‌انگیزانه. یه وقته که شما از خودتون سوال دارین که مثلا چرا این حق مردم رو خورد، از کاری به شما نداره، شما نمیگون چرا این دوتا کد داره منم یکی یک شه بده بابا خدا شما دوتا دارید اون یکی. یه وقت است نا این خیلی بده، یه وقت است نه اون بحث جداست که حضرت امیر میفرماد ما رأیت و ثروتن موفورتن الا و الا جانبها حق مزیع، من ندیدم ثروت فراوانی مگر دیگه حق زایش است، کاری به خودم نداره، من ناراحت نیستم چرا من ندارم. میگن چرا حق بقیه را این گرفته است. به پای بین اینا باید فرق گذاشت. خدا را سه وسع ما به ما داده است، ما در حد وسعمون میخوایم، نگرانم نیستیم که بقیه دارن اصلا میخوایم چی کار. این که آدم هنوز دلش میخواد که اون چه بقیه داشتن داشته باشه، این هنوز بیچاره تعلقات میخواد. این که میفرماد حالا باید یادت باشه که تو اگه ناخودآگاه نگران باشی چرا بقیه دارن، تو نظام خدا رو از دست خدا در واقع میگوی خارج بشه بیفته دست ما. میفرماد که حسادت مراتبی دارد. البته حالا این آیا این تقسیم بندی ساده ایست، اون چه که هست همون یک کلمه است. حسادت شدت و ضعف داره، بدتری میشن همونه که ما فکر کنیم باید طرف نداشته باشید بخوان خوشحال بشیم که نداشته باشه. چرا؟ چون دلمون میخواد نداشته باشه. این بدتری میشه. یه وقتی است که میبینیم یه جوریه که نه اگه بخوام اون داشته باشه ما نداریم، مثلا یه پسته اما من دوست داریم این پست را، اگه به اون بدن دیگه گیره ما نمیاد، دلمون میخواد اون نداشته باشه که گیره ما بیا. این یقته حالا کمتر حسوده. یه وقتی که میگید که چی؟ چرا اون داشته باشه من نداشته باشم؟ میشه دوتاشون هم داشته باشن، ولی دلش میخواد اون نداشته باشه من داشته باشم. که میگیم حالا این تقسیم بندی حالا دقیقه یا نه، اون چه هست بدترینش همینه که اصلا آدم میخواد اون نداشته باشه، ولی به هر صورت حسادت قلب رو مشغول میکنه، دنیا رو برای آدم جدی میکنه، از غیب آدم را محروم میکنه. و برای همین هم یه کلمه بیشتر نیست، باید یه کاری کرد اصلا نگذاریم قلبمون دخالت کنه تو این چیزای خدا، یعنی اصلا اجازه بش ندیم که با این دید دنیا رو بنگره، با این دید حوادث رو تجزیه و تحلیل کنه. آنی که قلب ما میاد بگه که خب ببین آخه اون چیش از تو بالاتر بود چرا اون داره، بگو فضولی نکن. یعنی اصلا قلبتون رو بهش میدون ندید که تو این چیزا بیفته. بدونید که این حسادت پدرتون رو در میاره، یک استغفار بکنید و توجهت رو بکنید که شرابخانه ی عالم شده از سینه ما. این همه نعمت بندگی ما داریم. حالا ما بخیر بودیم که یارو مثلا حالا پدر خودش در آورده دو تا خونه داره. خب واقعا باید حقارت طرف رو ببینیم. یعنی اگه چشمه دقیقی باشه که خب این که چیزی نداره، که این همه انرژی صرف کرده است که همین نداره. من بعید میدونم که یه مؤمن اصلا نگران این باشه که بقیه نعمت دارن. باید مواظب باشه قلبش مشغول این چیزا نشه، سلوک بکنه بره بالا. بله یه منافسه و قبطه داریم، همطور که شنیدین در روایت میگه که حسد مال مؤمن نیست، قبطه را میشه مؤمن بخوره. ان مؤمن و یق بود، یعنی مثلا بگه که ایشالله منم داشتم، ولی همطور که میدونی اینم برای سالج خوب نیست، یعنی انقطاع نیستی، برای مردم معمولی خوبه. کسی که اهل انقطاع اصلا نداره از این آرزوها، یعنی نمیخواد حتی اون چه که بقیه دارن اینم داشته باشه. همون فرمایش آقا که الهی همه میگوین بده من میگوین بگیر، فقط بارها عرض شده سال آخر سلام اگه رسیدیم عرض میکنیم
بعد ما مومن باید زندگیش با تراوت باشه، در تنگنا نباشه. از خدا دعا بابم میخواهیم دیگه، خدا یا رزقم و وسیع کن. این نه، این خوبه، این طور نیست که من در بندگی با تراوت و شادابی بندگی کنم. این خوبه. حالا البته ممکنه رزق رو وسیع کنه در تراوت و شادابی، اون دیگه چی باید بدهد که ما شاداب بشیم در بندگی، ما عقلمون نمیرسه. و وقت از ندادن است یا دادن خاص است. قبط یه معنای دیگه میده که اون دیگه خیلی خوبه است، و اون این که خوشحال، یعنی قصه بخوریم به این معنا که چرا بقیه به مقامات عالی رسیدن من موندم. و این خوبه، این که میگن احوالات بزرگان رو بخونیم تا از این نوع قبط درتون ایجاد بشه. یکی از توصیه‌هایی که دارم، احوالات صحابه خاص پیامبر را، احوالات مؤمنین ناب را بخونید. اصلا یکی از کارهای یه سالک همینه، اون کتاب نفحات الانس و تذکرت الاولیا را جناب جامی و جناب عطار به همین قصد نوشتن. یکی از مراحل سیر و سلوک همینه است، و به جاوم از شما توی این روزا بخونین دیگه، که میخوا بگه که ببینین کارهای اینا کردن در این دنیایی که هر کس یه کاری کرد، یه دیگه هم پیدا شدن از این اینه که قبطه میخوره که چرا ما خودمون اینقدر مشغول دنیا کردیم. میگه اینه، میگن قبطه نفهی دیگر رسد، هوشیار باش تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. نفهی آمد شما را دید و رفت، هر کرا میخواست جان بخشید و رفت. بدونید که یه عده‌ای از نفحات الهی برخوردار شدن. چرا شما نشسته اید؟ نفحه‌ای دیگر رسد، هوشیار باش تا از این هم وانمانی خواجه تاش. تلاش کن. همینه که مرحوم فیض کاشانی رحمت الله علیه فرماد که یار اگر آشنا شود چه شود. خب واقعا یار که به این راحتی با ما آشنا نیست که. ما در میزنیمون که یه لبه ای که تکوینی میگه به همه میگه، یه لبه ای که خاص میگه، اینا تا آشنا نشید که نمیگه. بخت اگر یار ما شود چه شود، گرز خمخانه ی می وصلش جرعه ای قسم ما شود چه شود. گر دل خسته ی مرا ای جان غمزه ات غمزدا شود چه شود. غمزه یه خداوند غم قربت و محضوریت ما را بزداید از دل ما. غمزه ات غمزدا شود چه شود. نفسی گر برآورم با تو تا دل از غصه وا شود چه شود. مگه غصه ی همه غصه ی دوری از حق نیست؟ و این آیه خیلی عالیه. یعنی این طور نیست، این اصلا واجب است. یسخون من رحیق مختوم. اهل قربا میگه دیگه، میگه در سوره متففین میگه ابرار می نوشن از رحیق. رحیق یعنی شراب صاف بیقاتی. و بعد این شراب صاف را چه کار کردن؟ درش را بستن. دیده تا رو نمانه، رو نمان نمی کنه، رو نمایان نمی کنه. میگه مختومه، این درش بسته است، به این راحتی وانه میشه، ختم شده است، بسته است. با چی بستن؟ ختامه و مسک، مشک، مشک، با مشک درش بستن. بعد میگه و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. نفس نفس زدن، میگه آقا نفس زنا، باید در مسابقه نفس زنانه در مسابقه رسیدن به این رحیق مخطوف باید نفس بزنن. پس نفس بزنن نفس زنندگان. تو دویده آدم بدو بده نفس بزنه تا به چی برسد؟ تا به بوی در این شراب مختوم آشنا بشه. اون وقت بعد یواش یواش این در این شراب براش باز بشه دیگه. شرابیست خدا را پنهانی، یک شرابیست پنهانی مختوم. اینا ختمش کنه، بسندش، همطور باز نیست که هر کس و ناکسی بتونه اشتباه کنه، بتونه استفاده کنه. منظور عرضم اینه که میخوام بفرمان این مسابقه و نفس نفس دویدن این خوبه، باید قسم بخورید که آقا کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رحظه که پرسی چه کنی چون باشی، این خوبه. اون وقت باید همین، یعنی سعی کنیم یه جوری هی نگاه کنیم ببینیم برد آدم ها تا کجا بوده است. به خصوص شرح احوالات امام خیلی تحرک ایجاد میکنه. امام واقعا سرمایه بزرگیست برای ما، خیلی سرمایه بزرگیست. گاهی وقت آدم میبینه که برد به سراغ عرفا، میبینه نمیتونه زندگیشا با اون شرایط یکی کنه، میمونه که آیا باید چه کار کنه. اگه این امام نبود خیلی مشکل بود آدم تو این دنیا تعیین تکلیف کنه برای خودش. خب شما دیدید که امام هم تحرک اجتماعی، هم شادابی علمی، هم اون سیر و سلوک غیبی و روحانی، همه اینا رو با هم جمع کرده. حالا فرمایش فیض را بخونیم، میگه که بالاخره اینجوری در مقام قبطه و تنافس با فیض همراه بشیم. کی باشد از جهان بدن سوی جان رویم، زان نیز بگذریم و ورای جهان رویم. از تن به جان، از تن به جان سوی جانان سفر کنیم، از تن به جان سوی جانان سفر کنیم، طی مکان کنیم و سوی لامکان رویم، شور و شقب کنیم پس پرده صور. یک بیاریم از این صورت ها بگذاریم، یه شادی، یک جسخیز اونجا بکنیم. این راه راز چشم خلایق نهان رویم، کس دید و کس ندید بپردیم زین قفس، تا کوه قاف جانب عنقا روان شویم. یعنی میخوام بگم که ما باید یه چیز رو فراموش نکنیم، که تا آخر باید این مجاهده باشه. یعنی این جنبندی این جلسات باید اینجور بشه که رسیده باشید که خیلی حرف خوبی میزنه مولوی، میگه رگ رگ است این آب شیرین و آب شور. ببینید شما تو خودتون یه دریا در نظر بگیرید، دو تا آب داره حرکت کنه، غرایز، شهوات، صفا، ایمان، این دوتا دائم هست. اون وقت با تو شما هست دیگه، رگ رگ از این آب شیرین و آب شور، در خلایق می رود تا نفخ صور، تا آخرم هست، می گریزم از تا رگم جنبان شود، که گریز از خیشتن آسان بود، می گریزم تا رگم جنبان بود، که گریز از خیشتن آسان بود. یعنی شما دائم باید یادتون باشه دیر به جمعی تو آب، در آب تلخ شور دنیا همین همه چیزتون تمام میشه دیگه. اگه یه لحظه، خدا میدونه والله العلی العظیم اینجوریست، اگه یه لحظه منقار دونه به آب شور دنیا عادت دادید، اصلا دیگه اون صفای آب شیرین دنیا از منقار شما چی میشه؟ لطافتش میره دیگه. اگه کسی منقار در آب شور دارد همه روز، این دیگه نمیتونه آب شیرین رو درک کنه. این مجاهده یعنی دائم آدم خودشو در یک حالت نورانی قرار بده تا یه نور برسد. و یه مثلثی را پیشنهاد میکنم برای خودتون تهیه کنید، توی این مثلث باید زندگی کنید. این قرآن، اول قرآن، یعنی ما حاصل بحثمون باید به اینجا برسد و من فکر میکنم دیگه محظور نیست، قرآن. وقت از قرآن، خود قرآن اشاره میکنه به دعا، دعا. وقت میاد سراغ دعا، بعد میدید انگار با این دعا آشنا، بعد دعا در شما طلوع عبادت و نماز رو ایجاد میکنه. وقت میدید سراغ نماز، وقت بعد که اومدید سراغ نماز، دوباره میبینید که انگار کششتون به قرآن زیاد شد، یه جور دیگه دارید قرآن رو میفهمید، انگار بهشت شد. میرید سراغ قرآن، دوباره اشاره میکنید به دعا، دعا قرآن ساعده دیگه. میرید به طرف دعا، انگار این دعا کشف جدیده. میاد به طرف نماز، میاد به طرف نماز، میبینیم که انگار تغذیه هی میخواید بشید، هرچه میخورید نفخ نمیکنه شکمتون، مثل میوه های دنیا نیست. هم شاد، بسیار شاد و شنگول میشید. یعنی یک دو بیتی نماز، یک دو رکعتی نماز کاری بر روح آدم میکنه که هیچ شرابخانه ای نمیکنه. او وقت مست بدون نفخ میشید. بعد میبینید انگار باید به مرتع قرآن برسید، میاد به طرف قرآن، انگار همه چیز اینجا بود. به قلیان و قلبات میفتید، عربده میخواید بزنید، ببینید صدای دعا از جانتون بیرون میاد، انگار این دعا با شماست. میاید با دعا به سر ببرید، ببینید سجده نماز را میپسندید. این حصار قرآن و دعا و نماز، این آقا مشی بزرگان بود. از شما نگوید که امروز منسوخ شده است، میگه به کی بنا بود اقتدا کنید. همیشه این مشکلات انسان ها داشتن، همیشه این مشکل ها داشتن که رهروان کم بودن و این گولشون میزد. است چرا امیرالمومنین میفرماد لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله؟ همین یعنی سالک بچه مسلمون میفته تو این راه، میبینه انگار کلاش پس معرکه است، همه رفتن تابستون نمیدونم دنبال نون و آب و نمیدونم افتادن، مردم دارن بدجوری گنده میشن، میگه نکنه ما کوچولو بمونیم. یعنی نمیدونه که ندای امیرالمومنین این است که لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. همه کیان؟ پیغمبر کس است، ابراهیم یه امت بود صلوات الله علیه و آله. یعنی شما به امیرالمومنین اقتدا کنید. ببینید اگه امیرالمومنین بود حالا چه کار میکرد؟ اگه امام زمان الان ظهور کنند از ما چی میخوان؟ یعنی اولا دائم با حضرت حجت صلوات الله علیه در ارتباط باشید. آقای مطهری یه فرمایشی که از طریق همون روح برزخی به ما رسید همین بود که فهمیدم من با امام زمان خیلی کارام حل کردم، شما از ایشون هر چه میخوای بگیری. یعنی واقعا آقا آنی که میخواید کاری رو حل کنید به حضور ایشون ارائه بدید. هر کاری شما الان مثلا میخواید درس بخونید، نماز بخونید، کلاس برید، درس بدید، تبلیغ بلدین بکنید، فرض بگیرید حضرت حجت صلوات الله علیه فرض حقیقیه دیگه، ناظر و حاضر شما به ایشون تقدیم کنید، از ایشون مدد بگیرید. یعنی مدد من نمیدونم اگر از ایشون مدد نکنه چی دیگه میتونه مدد کنه؟ اصلا کو مدد که کسی بکنه؟ یعنی در محضر ایشون از ایشون بخواید که بپذیرن کار شما را به حسن قبول، و از ایشون هم بخواید که کمکتون کنن در سیر و سلوک. یعنی شما اگه ایشون از سدونه نگیره هیچ دیگه امروز فعال نیست. اگه به پیغمبرم شما متوسلی میشید باید نظر حضرت حجت رو امروز جلب کنید. اینا یه نوره، ولی بالاخره امروز ایشون است که صحنه را کارگردانی میکنه. اینه که من ترسم از اینه که دیر بجنبیم و وقت یواش یواش این حرکات نبوی علوی امام حسین اینا در برای ما ضعیف جلوه کنه. این که میگم حضرت ابو عبدالله همین روزا یه جمله مشهوری دارن، میگن آقا وقتی صحبت میکنن که میگن الناس عبید و دنیا مردم، آقا خیلی دلم میگیره وقتی این بحثا میبینن. حضرت میفرمان آقا مردم آقا بنده دنیا، ولی ما تصمیم اونو گرفته. من خیلی چیز میبینم هست تو این فرمایش هست، میگن نه مردم همیشه من عبد دنیا، فقط دینشون تا سر زبونشونه و اینا وقتی منافعشون به خطر بیفته کسی دنبال ما نمیاد. ببین اینا میخواد بگه که ما از سلوکمون دست بر نمیداریم، میگن همم نیام. چی شیطون ما رو میخواد ترسونه که آقا پس معرکه میرد کلامون؟ کدوم معرکه؟ کدوم پس؟ اصلا حضرت میفرماد که نه دیانون قلیلن، آقا دیندارا واقعا قلیلن، ولی ما تصمیممون رو گرفتیم. یعنی حالا که دیانون قلیلند و هر کس افتاده تو آخر خودش، ما مسیرمون رو به جهت کم بودن رهروان کوتاه نمیان، درش تجدید نظر نمی کنی که یا نکنه که ما اشتباه میکنیم چون این همه با ما نیستن. ملاک ابو عبدالله است، ملاک پیغمبره، ملاک امام زمانه، ملاک زیادی یا کمی مردم نیستن. یعنی این اگه از دستتون بره که سیر و سلوکی نکنید، دیر به جنبی به جهت این که میگه همه افتادن تو دنیا، اون سرمایه بزرگی رو از دست میدید. من دو تا سطر نوشتم، نظرم از این دو تا سطر رو بخونم از روش. عرضم اینه که شما دنیا را به عنوان ابزار بدانید تا نه غرق ابزار شدید و نه از ابزار متنفر باشید. میخوام اون خطر صوفیگری که بعضی هم توش میادن رو فراموش نکنید. ببینید اگه ابزار گرفتید نه غرقش میشید نه ازش متنفر میشید. دوباره شما دنیا رو به عنوان ابزار بدانید تا نه غرق ابزار شوید نه از ابزار متنفر باشید، نه مقصدتان ابزار شود تا زیاد خواهی کارتان گردد. نه اگه ابزار مقصد شد قوادم که میخواد وقت الهاکم و تکاسر آقا هلاک شد گرفتار شدید در کسرت خواهید. میگه تا زیاد خواهی کارتون بشه، نه اینطور بشه و از مقصد و مقصود باز بمانید، نه تارک دنیا شدید و از آن شادابی در زندگی که با ایمان و سیر و سلوک مخالفت ندارد جدا شدید. یکی از مصیبتایی که پیش میاد یهو طرف تمام عمرش میگیره دنیا، بعد میبینه به مقصد نرسید، یک انفعال و تنفر پیش میاره. نه اگه شما دنیا رو ابزار گرفتید نه مقصدتون میشه نه متنفر میشه. این تنفر از دنیا خیلی چیز خوبی نیست، چیز بدی هم هست. حضرت امیرالمومنین حتما اون جریان میدونی تو مسجد رفتن همین بلا سر اون طرف اومده بود که داشت این میگو به دنیا خلاصه تو بدی تو بی خودی. حضرت گفتن کجا دنیا بدیست؟ آقا سجدگاه اولیاست. از این تعبیر قشنگتر اولیا در همین دنیا سجده میکنند به حق میرسن. تو چی میگی بعد از پیام ها بهت نداد؟ تنفر در دنیا نوا، اون شادابی رو از دست بده. من نمیدونم چرا مؤمن باید شاد نباشه شاداب نباشه. کجایی امیرالمومنین مقتدای ما با اون همه سیر و سلوک و عشق در سر حالشون داریم بسیار شاد و با طراوت بودن حضرت در مجلس حضرت هیچ وقت غم نمیگرفت دلها را. هرچند غم بده است، اما حزن مؤمن به اون معنا که قلبش همیشه در این باشه که از خدا مهجور است ولی ظاهرش بشاش باشه، این یه مقام است که در ظاهر بشاش باشه. اینه که جمله اینه تا تاریک دنیا و نشید و از شادابی زندگی که با ایمان منافات ندارد باز بمانید. بعد از زمین قرآن و نماز و دعا مرتع خوبیست برای صعود. اون وقت مسئل حل میشه، یعنی ارتباط با مؤمنین، یعنی خطراتون خودتون جلبه کمک کنید. یعنی باید همون که عرض کردم زندگی صعود باشه نه زندگی نباشه. بعضیا به اسم ریاضت و سیر و سلوک تارک زندگی میشن، این که اسمش دینداری نیست. زندگی باید آدم داشته باشه، باید زندگی را به عنوان زندگی قبول داشته باشه. یعنی شما باید قبول داشته باشید زندگی دونا، نه یه بعدتون بیاد از زندگی دون. این آفت صوفیگری همونقدر ما رو از بین میبره که آفت دنیا خواهی. زندگی را در زندگی بودن باید به رسمیت شناخت، باید خاص آدم باید با یک دلگرمی کامل زندگیش را دوست داشته باشه بهش برسه، ولی مقصد نگیره قبله نگیره. مؤمن باید با ارتباط داشته باشه، با مؤمنین برد بیاد با تراوت، ولی قفلت نباشه توی ارتباط، نه ارتباط نباشه. نمیشه که آدم از دنیا جدا شد از ترس قفلت، از ترس قفلت قفلت از میزداید. زندگی باید داشت، از زندگی باید آدم استفاده کنه، اما زندگی را باید زندگی بدونه. مسئولیت های اجتماعی را نباید فراموش آدم بکنه به اسم سیر و سلوک، یهو حضورش رو در بین عیال الله، خلق عیال الله هم یهو از دست بده. اینم خوب نیست. میگه که باید قبله دل خدا باشد نه خلق، و زیاد فرصت بگذارید با خدا راز و نیاز کنید، اما نه ارتباط دونا با عیال خدا یعنی خلق خدا قطع کنید. خلاصه در یک کلمه میخوام عرض کنم، مؤمن دل مرده ما نداریم. دو چیز باعث دل مردگی میشه، یکی که خدا نداشته باشه، یه کسی نمیدونم شوهر داشته باشه، زن داشته باشه، بچه داشته باشه، ماشین داشته باشه، ولی خدا نداشته باشه، این دل مرده است. خود نمیدونم. عکسش، یک کسی دنیا را مقصد بگیره آن نداشته باشه، یک دنیا را داشته باشه ولی خدا را نداشته باشه، این دلش مرده است. یک کسی دنیا را مقصد بگیره آن نداشته باشه، اینم دلش میمیره. بعضی ها که خدا مصلحت نمیدونه که یه چیزی رو به یه کسی بده، یه چیز دنیای ابزار. ببینم شما ابزار نداشته باشین چی میشه؟ یه ابزار دیگه. یعنی واقعا این دنیا دنیاییست که مثلا اگه شما یه خونه نداشته باشین مشکل داری؟ هیچ وقت اینطور نیست، هیچ وقت اینطور نیست. شیطانست که اینو تحریک میکنه. یکی مثلا بچه نداشته باشه مشکل داره، یا مشکلش خودش است که فکر میکنه بچه نداره مشکل داره، یعنی در واقع با خودش مسئله داره نه با عالم. میخوام عرض کنم دل مردگی یک شبیه است. فکر نکنید حق دونه که دل مرده باشی. کی حق دونه دل مرده باشی؟ وقتی خدا نداره. مؤمنی که خدا داره اصلا حق نداره دل مرده باشه. اگه مولوی میگه شراب خانه ی عالم شده از سینه ما، یعنی همین، یعنی ما هیچ غمی نداریم، غم ما نداریم. غم یعنی چه؟ غم اینه که آدم خدا نداشته باشه. خب دو جوره، یا دنیا را نداره و میخواد، یا داره دا خدا را نداره. هر دو دل مردگی میاد. مؤمن دل مرده ما نداره. القای غم هم از این غم ها نداریم. بله اون که شنیدیم که آدم همیشه حس میکنه از خدا خیلی فاصله داره. چشم بیماره تو را دیدم و بیمار شدم. خب اون بعد چشم بیمار یعنی چی؟ یعنی قنای حق. دیدین آدمی که چشم مریض است خیلی نظر نمی کند به اطراف، خدا غنی محض دیگه، چشم بیماره. وقتی آدم میبیند خدا غنی محض است، هیچ محل به ما نمیزنه، خب ما بیمار میشیم. این بیمار دوم یعنی مهجور. این خوبه، اما وقتی است که غم دنیا داره و داره دینه القا میکنه، اون بشاش بودن و تراوت داشتن و زندگی رو به عنوان یک مرتعی که درش قرآن و دعا و نماز رو باید ازش استفاده کنه، اینم از دست بده. این حق نداره. به قول معروف نباید دنیا رو خاکستر کرد و برش عزا گرفت، یا عمر رو در دنیا خاکستر کرد و برش عزا گرفت. هر دوش غلطه. باید زندگی را مرتع کرد و در باغ قرآن و دعا و نماز. خلاصه شهر پرید، مثل این حیونه هست که میپرن این ور اون ور شادن. فقط شادی شادی معنوی است. و انشاءالله عرضم این بود که در این سمسترین مثلث مذکور خودتون را حفظ کنید، با قرآن هم زیاد ارتباط پیدا کنید تا شما را بکشوند به دعا و عبادت و کتاب های اخلاق رو باش اونس داشته باشید. چیز گیرتون میاد کتاب های اخلاق، به خصوص کتاب جامع السعادات، کتاب معراج السعادات، کتاب بعد از این دوتا کیمیای سعادت هم نکات خوبی داره، کتاب محجت البیضا انشاءالله اگه ترجمه بشه دیگه خیلی خوب میشه. اینا کتاب هاییست که اصول کافی جلد 3 خیلی نکات خوبی داره. اینا مسائلی است که میذارید شما همیشه در حالت مجاهده باشی. خدایا بار راها پروردگارا، عشق خودت را در جان ما شعله ور بگردان. خدایا قلب ما را متوجه خودت بگردان. بار الها لذت مناجات خودت را در ما ایجاد بفرما. خدایا قلب ما را متوجه حضور شدید و جدی خودت بگردان. خدایا در راه بندگی به حق امام زمان ما را موفق و معید بگردان. قلب امام زمان ما را بارلاها به حقیقت فاطمه زهرا از ما راضی و خوشنود بگردان. شندان الله علی محمد.